اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم قبل از ورود در بحث و استدلال در مفهوم وصف، دو تا امر مورد بحثه. یکی مسئله تناقض بین کلمات، عرض کردیم گفته می شود در دو جا بین کلمات قوم تناقض است. یه مورد این که گفته می شود المطلق و یهمل و علی المقید بلا کلام بالاتفاق، مطلق بالاتفاق حمله بر مقید می شود، در حالتی که در باب مفهوم وصف که میرسن اختلاف دارن که وصف مفهوم دارد یا نه، بلکه مشهور اینه که وصف مفهوم ندارد و اینا با هم نمیسازد. بیان تناقض این که اگر بنا باشه وصف مفهوم نداشته باشد، باید مطلق حمله بر مقید نشود. ان ظاهر تفعت رقبه، نباید هم بشد بر رقبه مؤمنه و بگیم رقبه کافره مجزی نیست. ان ظاهر تفعت رقبه، چه کافره چه مؤمنه. دلیل دیگر میگد ان ظاهر تفعت رقبتن مؤمنه، شما حمل میکنید و میگید رقبه کافره مجزی نیست، یعنی ان ظاهر تفعت رقبتن مؤمنه چی دارد؟ مفهوم دارد که مؤمنه مجزی، کافره غیر مجزی. این بس نمیخونه با هم. حمل مطلق بر مقید مستلزم مفهوم داشتنه. مورد دومی که تناقض دیده میشود در کلماتشون این که گفته میشود معروف بینشون اینه علی اصل و فی القیده علی احتراز، اصل در قید احترازه. در باب مفهوم وصف که میرسن میگن معروف اینه وصف مفهوم ندارد. اگر اصل در قید احترازه باید وصف مفهوم داشته باشد. معنای احتراز اینه اکرم رجل العالم، یعنی عالم آمده برای اینکه دیگران را چه کند؟ بیرون کند. احتراز اخراج غیر است. خب همه حقیقت مفهومم همینه. پس بین این دو تا کلام هم تناقض. لکن این حرف تمام نیست، در هیچ یک از این دو مورد تناقض نیست و وجه عدم تناقض هم این که بارها گفته شده ما مر از این که مفهوم عبارت نیست از انتفاع شخص و حکم، بلکه مفهوم عبارت است از انتفاع سنخ حکم. المفهوم ليس انتفاع شخص الحکم بل انتفاع سنخ حکم، و انتفاع شخص حکم به انتفاع موضوع این عقلی است، احتیاجی به دلالت لفظ ندارد. و لازمه انتفاع سنخ و حکم این است اگر دلیل دیگری باشد با او چه می کند؟ معارضه می کند. مفهوم میگیم انتفاع سنخ و حکم، یعنی دلیل دیگری اگر آمد حکم رو در جای دیگه ثابت کرد با هم دیگه چی می کنند؟ معارضه. معنای انتفاع شخص و حکم اینه که نه، این موضوع کنین و حکم نیست، منافات ندارد، به جهت آخر و به دلیل آخر هم حکم دیگری چه بشود؟ ثابت شد. پس این یادمونه که مفهوم انتفاع سنخ حکم است نه انتفاع شخص حکم. انتفاع شخص حکم به حکم عقل است، موضوع که منتفی شد و حکم هم منتفی می شود، و در انتفاع سنخ حکم است که معارضه می کند با مفهوم دلیل دیگر، ولی با انتفاع شخص دلیل دیگری معارضه نمی کند. بعد از توجه به این مطلب عرض می کنیم این که مطلق حمل می شود بر مقید، این از این جهت است که احراز شده حکم واحد است. حمل مطلق بر مقید برای اینه که احراز شده حکم واحده، و حکم واحد دارای موضوع واحده، حکم واحد است در باب مطلق و مغیر، باید وحدت حکم احراز بشه. حکمی که واحد شد موضوع هم واحده، موضوع واحد نمیتونه هم مطلق باشد هم مغید. ان ظاهرت فاتق رقبه، ان ظاهرت فاتق رقبتا مؤمن، نمیتونه هم مطلق الرقبه موضوع حکم باشد هم رقبه مؤمنه. حکم واحد موضوع واحد دارد، لابد از این که بگیم یکی از اینا موضوعشه. خب اگر بیایم بگیم مطلق موضوع است، دلیل مقید چه شده؟ طرح شده و تقیید لغو شده. اگر بیایم بگیم مقید موضوع است، دلیل مطلق هم چه شده؟ اخذ شده است، لکن به مقدار اخذ شده است و ظهور قید در قیدیت ساره چی؟ محفوظا. سر حمل مطلق بر مقید اینه که احراز شده وحدت و حکم. تکرار میکنم، احراز شده وحدت و حکم. وحدت و حکم مستلزم وحدت موضوعه. اگر بخوایم دلیل مطلق رو بگیریم مقید رو رها کنیم، یلزم و طرح قید و لزوم لغویت در قید. اگر بیایم دلیل مقید رو بگیریم، این به مطلق تا حدی هم چه شده؟ عمل شده به مطلق و قیدیت لازم نیامده. این معنای حمل مطلق بر مقید است. و اگر دلیلی قائم شد بر وجود قید دیگری، با این دلیل مقید با هم تعارضی ندارن. اگر یه دلیلی اومد گفت یه قید دیگری هم هست، با این تعارضی ندارن. ان ظاهرت فاتق رقبه، ان ظاهرت فاتق رقبتا مؤمنه. دلیل دیگری آمده گفته ان ظاهرت فاتق رقبتا عالمه، با هم تعارضی ندارن. میگه یه قید دیگری به موضوع چه شده؟ اضافه شده، در حالتی که اگر باب مفهوم بود باید دلیل مقید دوم با مقید اول با هم دیگه چی داشته باشن؟ معارضه. این که میبینید معارضه دیده نمیشه و لعدم المفهوم است، مفهوم انتفاع سنخ و حکمه. اینجا اصلا سنخ و حکمی مطرح نیست، شخص و حکم موضوعش مزیق میشود. احراز وحدت و حکم شده، وحدت و حکم با تعدد موضوع نمیسازد، باید یکیش موضوع باشد. میایم دلیل مقید رو اخذ میکنیم، به هر دو دلیل عمل شده و معارضه هم ندارد. این دلیل مقید با مقید با دلیل مقید دیگر چرا معارضه ندارد؟ چون اونی که مقید می شود شخص حکم مقید می شود، نه کی؟ نه سنخ حکم. اونی که منتفی می شود با نبود قید، چی منتفی می شود با نبود قید؟ شخص حکم. ان ظاهرت فاتق رقبتا مؤمنه، مؤمنه که نباشد این حکم نیست، این حکم شخصی نیست. اما به دلیل دیگری هست یا نه، از او چجوره؟ از او ساکته. وقتی از او ساکته ربطی به باب مفهوم ندارد. دلیل مقید دوم با مقید اول با هم هیچ معارضه ای ندارد، برای اینکه اونی که تقیید میخوره شخص حکم تقیید میخورد نه سنخ حکم. و به عبارت این اخرى فرقی نیست بین تقیید به منفصل و تقیید به کی؟ متصل. در تقیید به متصل مفهوم وجود ندارد، بله اگر قید نباشد حکم نیست، اما نه از باب انتفاع سنخ حکم، بلکه از باب انتفاع شخص. هر موضوعی که نباشد حکمش هم نیست. فرقی بین تقیید به منفصل و تقیید به متصل نیست. فی ان القید مزیق لدائره موضوع حکم شخصی، قید موضوع حکم شخصی را مزیق می کند. وقتی قید نباشد حکم هم نیست، این طبیعیه. لکن این که معنای مفهومی، در لقب اینجوریه، در اسم جامد اینجوریه. اکرم زیدا اگر زید نباشد اکرم هست، اگر زید نباشد اکرم نیست. لکن این انتفاع و شخص الحکم است به انتفاع موضوع و این محل بحث در باب مفهوم نیست، مفهوم انتفاع سنخ و حکمه. پس این اشکال وارد نیست، با هم دیگه فرق دارن. تزییق مال شخص و حکمه، نه مال سنخ و حکم. و از اینجا روشن میشد حال اصل در قید احتراز. اصل در قید احترازه، یعنی دخالت قید است در این حکم شخصی. اصل در قید احتراز است، یعنی دخالت قید است در موضوع این حکم شخصی. این حکم با این قید ثابته، برای مطلق حکم ثابت نیست. اکرم الرجل العالم، قید عالم میفهموند، دخالت دارد در موضوع این حکم و این حکم برای مطلق الرجل ثابت نیست. اما آیا اگر این قید نبود قید دیگری هم جاش رو پر میکند یا نه؟ از او چجوره؟ ساکت. اصل در قید احتراز است، دخالتش است در موضوع شخص حکم. به عرض من توجه کنید، دخالتشه در موضوع شخص و حکم، به معنا این که این حکم مال مطلق نی، باید قید باشه تا این حکم بیاد. این مقدار مسلم در مقابل قید توضیحی که قید هم نباشد حکم هست. اما اگر این قید نبود قید دیگری هم جای او را پر نمی کند تا بشد کی؟ اگر این قید نبود قید دیگری هم جای او را پر نمی کند. لا یقوم و مقام و قید آخر. اینو دیگه احترازیت برش دلالت نداره. و مفهوم معناش اینه، مفهوم معناش اینه، این قید که نبود لا ینوبه قید آخر، علت تامه منحصر است. پس احتراز دخالت قید را در موضوع حکم میفهموند، بحیث که اگر این قید نباشد این حکم نیست در مقابل قید توضیحی. این قید نباشد این حکم مال مطلق نیست در مقابل قید توضیحی. که قید نباشد حکم مال مطلق هست. اما احتراز نمیفهموند که این قید که نباشد قید دیگری هم جاشو پر نمیکند. عدم و نیابت قید مقام و هاذ القید، این دیگه لازمه احتراز نیست. پس هر دو حرف درسته. الاصل فی القید الاحتراز، ای دخالت القید فی موضوع هاذ الحکم، دخالت قید در موضوع این حکم، بحیث که اگر این قید نباشد حکم برای مطلق، حکم برای مطلق نیست. این معنای احترازه. معنای مفهوم اینه که لا ینوب و منابه قیدون آخر. احترازیت دیگه این را چی؟ نمیفهموند. پس الاصل فی القید الاحتراز، بحثم داریم که آیا وصف مفهوم دارد یا وصف مفهوم ندارد. قید میفهمونه لا ینوب و منابه قیدون آخر تا بشد مفهوم، نمیفهموند تا بشد عدم مفهوم. علت تامه منحصره در میاد یا علت تامه منحصره در نمیاد. بنابراین این دوتا حرف ها هیچ منافاتی با بحث اختلاف در مفهوم ندارد. سرش همونه که مفهوم انتفاع سنخ و حکم است. عدم و قیام و قید مقام و حازل قید، مفهوم لازمه علت تامه منحصر است. این امر اول. امر دومی که در اینجا هست این که قائلین به مفهوم وصف قائلن به مفهوم وصف در صورتی که وصف اخص از موصوف باشد، اخص مطلق. قائلن به مفهوم در صورتی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد، مثل جنی به انسان عالم. و یا اخص من وجه باشد، اخص من وجه، اما در مورد افتراق وصف قائلین به مفهوم یقولون بالمفهوم، در جایی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد، یعنی به انسان عالم، یا وصف اخص من وجه باشد لکن در مورد افتراق وصف، فی الغنم صائمت زکاتون، فی الغنم صائمت زکاتون، بین غنم و بین صائمه عموم و خصوص چیه؟ من وجه هست. مورد افتراق وصف کجاست؟ غنم باشد لکن صائمه نباشد، غنم معلوفه. اینجا محل بحثه که آیا از فل غنم صائمه در میاد که غنم معلوف زکات ندارد یا در نمیاد. مورد افتراق از جانب وصف، این محل نزاعه. و اما اگر وصف مساوی با موصوف باشد، یعنی به انسان ناطق، یا وصف اعم از موصوف باشد، جینی به رجل ماشن، یا اخص من وجه در مورد افتراق موصوف، در اونجور جاها نزاع راه ندارد. اگر وصف مساویه با موصوفه، یا اگر وصف اعم از موصوف، اعم مطلق انسان ماشن، رجل ماشن، یا وصف اعم من وجه لکن از ناحیه افتراق، از ناحیه یکی موصوف، در این جور جاها نزاع راه نداره. چرا؟ چرا در اون دو قسم اول راه داره و در این سه قسم راه نداره؟ سر یعنی قائل نیستن به مفهوم. سر این که قائلین به مفهوم اونجا رو نمیگن برای اینکه مفهوم عبارت است از انتفاع حکم از موصوف و از موضوع در مواردی که وصف چی نیستش. مفهوم وصف عبارت است از انتفاع حکم از موصوف در مواردی که وصف نیستش. آیا وصف میفهموند که این حکم برای این موضوع هست ولو وصف نباشد یا نمیفهموند؟ انتفاع حکم است از موصوف در صورتی که وصف نباشد. قائل به مفهوم حرفش اینه، میگه تقیید به این قید مفهوم دارد و الا یلزم الکی لغویه. میگه تقیید به وصف مفهوم دارد و الا یلزم الکی لغویه. یلزم اللغویه یعنی یلزمو که اگر شما میگی گفته اکرم رجلا عالما، عالما هم نباشه بازم اکرام است، پس تقیید به عالم یکونو چی؟ لغو. یعنی موضوع چجوره؟ موضوع محفوظه. مفهوم وصف انتفاع حکم است از موصوف با نبود وصف، از موضوع با نبود قید. قائلین به مفهوم میگن اگر قید نباشد باید حکم باشد و الا یلزم الکی یلزم ان یکون تقیید و لغوا. تقیید چی لغوا؟ تقیید موضوع به وصف. پس موضوع باید محفوظ باشد. در وصف اخص موضوع محفوظه. اخص مطلق جینی به رجل عالم میشه، رجل مفهومش میشه لا تجینی به رجل که غیر عالم. در اعمه، در اخص من وجه از ناحیه افتراق، از ناحیه وصف، باز موضوع محفوظ است. فی الغنم صائمت زکاتون، آیا فی الغنم معلوف هم زکات هست یا زکات نیست؟ قائل به مفهوم میگه مفهوم داره. اما جینی به انسان ناطق، قائل به مفهوم نمیتونه بگه مفهوم دارد. ناطق که نبود انسان هم نیست. بعد حکم کند که بله مقتضای مفهوم اینه که لا تجینی به حمار ناطق. این اصلا ربطی به باب مفهوم ندارد، موضوع عوض میشود. یا در مساوی و یا در عام مطلق، در وصف مساوی وقتی وصف نباشد دیگه موصوف نیست. اگر وصف اعم مطلقه، جینی به رجل ماشین، خب اگر ماشین نباشد رجلی هم نیست اعم مطلقه. در اعم مطلق، در مساوی، در اخص من وجه افتراق از ناحیه موصوف، با ذهاب وس موضوعی و موصوفی باقی نمیماند. وقتی موصوف باقی نمون مفهوم صدق نمی کنه. خودتون میگید مفهومه کی؟ وس، نه مفهوم وصف و موصوف. این دیگه خیلی دو چارتا هست. گو کلیات خمس چند هست؟ چارتا، اسم و فعل و حرف. مفهوم وصف یعنی وصف برود موصوف چی؟ بماند. ولی اگر موصوف از بین بره که دیگه مفهوم الوصف نیست. مفهوم الوصف و مفهوم الموصوف، اون که محل نزانی. پس قائل به مفهوم وصف یقول بالمفهوم فیما اذا کان الوصف اخصا مطلقا او کان اخصا من وجه لکن افتراق از ناحیه وصف. در اون جایی که مساوی باشد یا در اون جایی که عام مطلق باشد یا اخص من وجه باشد و افتراق از ناحیه موصوف، ابل معلوفه چجوریه؟ اصلا دلیل متعرض او نیست و ایرا قائل به مفهوم وصف نمیگن، ولو از بعض عام نقل شده است که خواستن اونجا بگن مفهومه، ولی نقائلین به مفهوم وصف اونجا را قائل نیستن. کما این که قائلین به مفهوم وصف لا یقولون به مفهوم وصف فیما اذا کان الوصف واردن موردل غالب، قائلین به مفهوم وصف در وارد مورد غالب قائل به مفهوم نیستن. مثل آیه شریفه معروفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه‌ای که در خانه شما هستن. این به حسب متعارف بوده، این قید وارد مورد غالبه. میگن وصف وارد مورد غالب مفهوم ندارد. سرشم اینه، مفهوم داشتن وصف برای عدم لزوم لغویت است. الوصف له مفهوم لئلا يلزم لغویه، مفهوم برای اینه که لغویت لازم نیاد. چون اگه قید مفهوم نداشته باشد ذکرش یکونو چی؟ ذکرش یکونو لغوا. این حرف در جایی که قید وارد مورد غالبه راه پیدا نمی کنه. میگیم چرا قید رو ذکر کرده؟ میگه قید رو ذکر کرده از باب اینکه غالبا همراهش بوده، به خاطر غلبه خارجیه قید رو چیکار کرده؟ ذکر کرده. پس قید وارد مورد غالب هم عند القائلین بالمفهوم مفهوم ندارد، قائلین به مفهوم وصف میگن مفهوم ندارد. چرا؟ برای اینکه مفهوم وصف از باب عدم لزوم لغویت، میگن ذکر قید فایده ندارد الا المفهوم، فایده ندارد الا المفهوم. در اینجا میگن فایدهش ورود مورد غالبه. این هم یه جای دیگه که قائلین به مفهوم میگن مفهوم ندارد. ولا یخفا علیکم، قبل از شروع در بحث ایزن، ولا یخفا علیکم که بحث در مفهوم وصف و همینجور مفهوم شرط در اون جاییست که خالی از چی باشد؟ قرینه شخصیه و خاصه. بحث در مفهوم شرط و مفهوم وصف و کل مفاهیم در اون جاییست که قیود خالی از قرینه شخصیه باشد، ولا با قرینه شخصیه دیگه دعوایی نیست در مفهوم داشتن. که با قرینه شخصیه دعوایی نیست. گفت از صرفو فی اللغته از صناعه به کسر الکی صاد، از صناعه به کسر صاد. با قرینه شخصیه که دیگه دعوا کسی نمی کنه که قرینه شخصیه به کسر صاد است. با قرینه شخصیه دیگه دعوایی نیست. دعوا سر مفهوم شرط، مفهوم وصف، بقیه قیود در جاییست که از قرینه چه باشن؟ از قرینه خالی باشن. اینجا محل دعواست، ولی با قرینه شخصیه دعوانی. و باز لا یخفا علیکم که قیود مأخوذه در مقام بیان ضابطه، قیود مأخوذه در مقام بیان ضابطه و قاعده، اگر متکلم میخواد ضابطه دست بده قاعده دست بدهد، قیود در مقام ضابطه و قاعده دارای چیه؟ مفهومه. لا یخفا که قیود در مقام ضابطه گویی، در مقام تبیین قاعده، اونجایی که مولا میخواد یک قاعده کلیه دست شما بده، اونجا قید مفهوم دارد. چرا؟ چون اگه قید مفهوم نداشته که ضابطه ضابطه نی، کلیتی دست من نیامده. این نکته فقهی به توجه داشته، هم اصولی هم فقهی، در فقه مورد ابتلا زیاد است. کل ما کان القید مذکورن فی کلام المتکلم لبیان ضابطه، برای بیان قاعده. میگه قاعده جمع رو برای من بیان کن، جمع یک عددی، یه قاعده در جمع یک عددی براش بیان میکنه. میگه دو به علاوه دو میشه چی؟ چار. شما شاید بگی به علاوه بودن قیدیت ندارد، دوی منهای دو هم میشه چار، این که نمیشه با ثابته با قاعده. میگه قاعده سرباز، سربازایی که باید درن سربازی برای من بیان کن، قاعده قانون کلی. میگه 18 سال تمام سلامتی جسم و روان باید بره سربازی، خب این مفهوم دارد. یعنی دیگه غیر این سربازی نمیره، بعد حکم دیگری جعل. نه، من احتمال میدم با یه قانون دیگه 17 سالم چجور شده باشه، با یه جعل دیگر 17 سالم جعل شده باشه. این دیگه با ضابطه اون وقت با هم هیچ، با ضابطه هیچ نمیسازد. پس هر کجا یادتون باشه متکلم احراز شد که در مقام بیان ضابطه است، قاعده، همونی که عرض کردم که در درس های امام همیشه بوده، قدس الله روحه و نور الله مزجه، هر کجا متکلم در مقام بیان ضابطه است، قیود مأخوذه مفهوم دارد. میخواد وصف باشه، میخواد شرط باشه، میخواد عدد باشد، میخواد قایت باشد. برای اینکه اگر اون قید مفهوم نداشته باشد، ضابطه ضابطه نیست. من یه قاعده کلی دستم نه اومده دیگه. قاعده کلی وقتی دستم میاد که دیگه هیچ کجا به جعل دیگری خلافش ثابت نشود. الماء اذا بلغ قدر کره لا ينجسه شيء. همه فقها گفتن این جمله شرطی مفهوم داره، تمام فقها گفتن این جمله شرطی مفهوم دارد. الماء اذا بلغ قدر کره لا ينجسه شيء. با اینکه در باب مفهوم شرط اختلاف کردن که شرط مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، برای اینکه در مقام بیان چیه؟ یه قاعده میخواد دست بده. راوی سوال میکنه چقدر از ما نجس میشود، چقدر از ما پاک، یه ضابطه بهم بگو. فرمود الماء اذا بلغ قدر کره لا ينجسه شيء. هر کجا توجه فرمودید، هر کجا احراز شد متکلم در مقام بیان ضابطه است، للقیوده مفهوما، این قیود مفهوم دارد. یعنی اگر این قیدها نباشد، به جعل دیگری هم حکم بر خلافش جعل نشده. یعنی قیدها علت تامه منحصرن، و الا اگه قید علت تامه منحصر نباشد، قاعده قاعده نمیشه. این چه قاعده ایست که من احتمال میدم به دلیل آخر یه چیز دیگری هم جای این قید رو چیکار کند؟ جای این قید رو پر کند. این موجب قصور ضابطه است از ضابطه، فلذا در اونجایی که قرینه شخصی باشه محل نزانی، و در ضابطه قرینه شخصیه وجود دارد، ولذا اونجا وصف و همه قیود دارای مفهومه. این هم دنباله امر دوم. حالا بعد از اینکه دو امر را شناختید، یقع الکلام در اصل مسئله. ففی المسئله اقوالون، یکی معروف بین امامیه است، اون که وصف مفهوم ندارد مطلقا. دوم اینه که وصف مفهوم دارد مطلقا. سوم که از علامه نقل شده، تفصیل بین ما اذا کان الوصف عله و بین ما اذا لم یکن عله. گفته اگر وصف علت باشد مفهوم دارد، اگر علت نباشد مفهوم ندارد، و بعض تفاصیل دیگر. ولی حق و طبعا لمن کانو اهل تحقیق، این که وصف مفهوم ندارد. استدلال شده برای مفهوم داشتن به وجوهی، احدها التبادر، گفتن از وصف مفهوم تبادر میگیرد. اگر گفت اکرم رجل العالم، یعنی دیگه رجل غیر عالم اکرامش واجب نیست. تبادر استدلال کردن به این مورد، اگر مولا به عبدش گفت جئنی به رجل به غلام اسود، همه کس میفهمه یعنی غلام ابیض به درد نمیخوره. اگر گفت جئنی به لبنیات باستوریزه، چون پیک در کلام عرب نی، گفت جئنی به لبنیات باستوریزه، این اگر به لبنیات غیر باستوریزه رو بیارد به درد مولا نمیخوره. گفتن وصف مفهوم دارد لتبادر. میبینیم اگر مولا عبدش را به شیعی امر کرد، این رفت خلافش را آورد، مطیع شناخته نمیشه. این همه معنای مفهوم داره. این یه دلیل. دلیل دوم، گفتن اگر این وصف فایدهش مفهوم نباشد و دلالت نکنه بر انتفاع عند الانتفاع، یکون و ذکره لغوا. گفتن اگه وصف دلالت نکند بر انتفاع عند الانتفاع، یکون و ذکره لغوا. تأیید شده این حرف به اونی که بعضیا گفتن که تعلیق حکم به وصف مشعر علیت است. اینم وجه دوم، که اگر قید مفهوم نداشته باشه اصلا ذکرش لغوا، اصلا بی خود اومده. وجه سوم، فهم ابی عبیده حزا. ابی عبیده حزا که اهل لسان بود، از این جمله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی الواجد یحل عقوبته، از این فهمید که یعنی لی غیر واجد عقوبت نداره. اگه آدم پولدار بدهش نده مسامحش کنه، مسامحه کنه، یحل عقوبته. ازش فهمید که اگه نه یه بی پول بدهش نمیداد، اون دیگه عقوبتش حلال نیست. از این الواجدی که وصف بود مفهوم فهمید ابی عبیده، و ابی عبیده از اهل لسانه و فهمش برای ما حجته. اینم وجه سومی که بهش استدلال شده، به فهم ابی عبیده از قول نبی لی الواجد یحل عقوبته، که لی غیر واجد لا یحل عقوبته. الواجد رو وصف گرفته، گفته لی غیر واجد لا یحل عقوبته. والکل کما ترا و کما تعلمون و کما عرفتم در معالم و قوانین و همجا. جواب از همش واضحه، والکل کما ترا و العجبتم منها واضحه. اما تبادر میگیم این خلط است بین مفهوم و بین انتفاع شخص و حکم. بله، اگه گفت مولا با یک انشای شخصی گفت برای من لبنیات پاستوریزه بیار، این غیر پاستوریزه مجزی نیست. این نه از باب انتفاع سنخ و حکم، کار به مفهوم ندارد، از باب اینکه یک حکم خاصی بیشتر نیست، موضوع خاصی رو میطلبه. اگه مولا به عبدش گفته غلام سیاه برای من بیار، او غلام سفید براش ببره به درد نمو. یک حکم خاص است روی موضوع خاص. این انتفاع شخص حکم است، مثل باب عقاریر، باب وصایا. یادتون هست باب عقاریر وصایا گفتیم مفهومی؟ مفهوم اینه که اگر دوباره به یه دلیل دیگری آمد گفت که ان کان ابیزن و کان عالما فجئنی به، معارض است. به عبدش گفته جئنی به غلام اسود، به دلیل دیگر گفته جئنی به غلام ابیزن عالم، معارضه؟ نه، برای اینکه جای اسودیت چی قرار داده؟ علم را قرار داده. پس میبینیم معارضه ای نیست. این که میبینی اگه گفت جینی به غلام نعبی از غلام اسود مفید نیست، این از باب انتفاع شخص حکم به شخص موضوع. اگه گفت جینی به زیدن عمرو میورد مفید نبود، جینی به زیدن عمرو بیاره مفیده یا نه؟ نه، پس بگید اونجا هم مفهومه. این که مفهوم نی، مفهوم انتفاع سنخ است که دلیل دیگری باش چه کند؟ اگر مفهوم باشه معارضه میکنه، اگه مفهوم نباشه معارضه نمیکنه. پس این از باب انتفاع شخص و حکم است، نه مفهوم، و خلط بین این هر دو، خلط شده بین این دو. و اما اینی که گفته شده اگه وصف مفهوم نداشته باشد ذکرش لغو است، اگه وصف مفهوم نداشته باشد ذکرش لغو است. ففی اولا که ممکنه این وصف رو ذکر کرده برای فواید دیگر، مورد سوال بوده، مورد سوال اونجا بوده، مصلحت اقتضا کرده حکم رو از غیر مورد وصف مخفی کند. مورد وصف رو میخواسته بیان کنه، غیر مورد وصف رو میخواسته چیکار کنه؟ مخفی کند. اختفاء غیر مورد وصف.
نه این مورد وس چون عام تعم به البلوا بوده گفته حالا فعلا مسئله مورد تعم به البلوا رو بگیم تا بعد برسیم به چی؟ به موارد دیگر. مورد وسم ما تعم به البلوا بوده از این جهت گفت. نخه وصف و ذکر کرده لل اهمیه حافظ و علی الصلات و صلات الوسطا، این که مفهوم ندارد، وسطا که مفهوم ندارد، از باب اهمیت گفته حافظ و علی الصلات و صلات الوسطا. گاهی ذکر وصف از باب اهمیت است، از باب مصلحت در اخفاء غیر مورد وصف، اینجا رو بیان میکنه غیر رو مخفی میکند، از باب اینی که مورد وصف مسبوق به سوال بوده، او سوال کرده از مورد وصف، مولا هم داره از مورد وصف جواب میده، فایدهش اینه. یا نه فایدهش اهمیت بوده یا کثرت ابتلا بوده. فایده وصف منحصر به انتفاع عند الانتفاع نیست، ممکنه وصف رو ذکر کند برای یکی از این فواید. این اولا که فایده منحصر به انتفاع نیست، بل له فواید اخرى. و ثانیا اگر هم قبول کنیم که فایده وصف اون امور نیست، لکن این اقتضا نمی کند مفهوم رو که فوقش دخالت رو اقتضا می کند. عدم لغویت وصف اقتضا میکنه که در این حکم دخیل باشد. عدم لغویت وصف اقتضا میکند که در این حکم چه باشد؟ دخیل. اما عدم لغویت وصف اقتضا میکنه که بفهموند اگر وصف نبود چیز دیگری هم جاشو پر نمیکنه. این دیگه لازمه لغویت نیست. عدم لغویت وصف اقتضا می کند دخالت او را در موضوع این حکم، ان یکون احترازی، یا دخالت او را در موضوع حکم، تزییق موضوع حکم. این کارها را بله، برای اینکه وصف لغو نباشد میگیم در موضوع حکم دخالت دارد، دایره حکم را مزیق می کند. پس عدم و دخالت الوصف یقتضی تزییق دایره موضوع را، یقتضی دخالتش را در موضوع. بله اینجوری هست تا لغو نشد. اما عدم لغویت اقتضا نمی کند نفی نیابت را، نفی نیابت را اقتضا نمی کند. و بالجمله عدم اللغویه یقتضی دخاله، عدم اللغویه یقتضی چی؟ دخاله. لا عدم النیابه، دیگه اون اضافه بر سازمانه، اون کوپن فوق العاده است. لا عدم النیابه، دیگه عدم النیابه را اقتضا نمی کنه، اصل کوپن را اقتضا می کنه. چرا سود؟ دلیل دیگر سود دارد، دلیل دیگر سود دارد. اگر دلیل دیگری آمد و حکم را ثابت کرد، با این مفهوم چه پیدا می کنن؟ علل مفهوم چه پیدا می کنن؟ خودش جواب چی پیدا می کنن اگه دلیل؟ سود که الان سود نداره. بله در آینده انشاءالله سود داره، چه الان سود نداره، میشه در از مدت باید فکر منافع رو کرد. الان این که ما میخونیم برای اون فایده نداره، برای اسلام فایده دارم، برای ما الان فایده خیلی نداره، مگه عمل کنیم آینده انشاءالله. من میگم وقتی که انتفاع اگر دخالت دارد در حکم، یعنی این قید که نیست، این حکم هم برای مطلق، برای مطلق نیست. شما میگی خیلی خوب، به هر حال قید که نباشه که حکم برای مطلق نیست. من عرض کردم فایده تظهر فی قیام دلیل. اگر یه دلیل دیگری آمد جای عالم فاضل رو گذاشت، اینجا گفته او جهنی به رجل عالم متقی، اونجا گفت جهنی به رجل متقین، با هم معارضه دارن با مفهوم این؟ اصلا معارضه وجود ندارد. من که بارها عرض کردم که مفهوم معناش معارضه این انتفاع است با دلیل مثبت. پس دخالت القید، عدم لغویت الوصف، عدم لغویت الوصف اقتضا می کند دخالتش را در حکم، اقتضا نمی کند نفی نیابت را. این دلیل دوم که هم صاحب معالم جواب داده و هم ما عرض کردیم. اما وجه سوم فهم ابی عبیده حزا، خب دلیل بودنش بر مدعیش، هر کی اونو دلیل می دونه خودش دیگه، ما جوابی با او نداریم، ما با او حرفی نداریم. کسی که فهم ابی عبیده حزا را دلیل می دوند فالعهدت علی مدعی، برای اینکه اولا ابی عبیده یه نفر بیشتر نیست، چطور از یه نفر شما فهم لسان میفهمید؟ یه نفر که کل مردم نیست که. و ثانیا شاید ابی عبیده از باب چی فهمیده؟ از باب قرینه فهمیده، شاید ابی عبیده از باب قرینه فهمیده. و ثالثا اونی که ابی عبیده فهمیده که مفهوم نیست، ما فهمه و ابی عبیده لیس به مفهوم ها، اونی که ابی عبیده فهمیده ما هم میفهمیم، اون از باب دخالت قید است در حکم شخصی. اون چرا که ابی عبیده فهمید که لیس مفهوم ها، بله از باب دخالت قید است در حکم شخصی. شما هم اینو میگید لیل واجده یه لعقوبته، شما هم میفهمید یعنی آدم پولدار بدهیش نده میشه عقوبتش کرد، آدم بی پول رو از این دلیل نمیفهمید. اگر پولدار نباشد یحل عقوبته، یحل عقوبته چی؟ نیست. این که مفهوم نیست، مفهوم اینه اگر دلیل دیگری آمد گفت که آدم فقیر را هم یحل عقوبته، آیا معارضه دارد یا معارضه ندارد؟ پس اولا فهم ابی عبیده فهم یک نفر است، نه اهل فهم، اهل لسان. ثانیاً لعله قرینه بوده. ثالثاً اونی رو که او فهمیده است از باب انتفاع شخص و حکم است و دخالت القید، نه از باب مفهوم و انتفاع سنخ و حکم. این هم بره کنار، از باب دلیل بودن حق اینه که وصف مفهوم نداره. فردا انشاءالله اون مطالعه کنن مفهوم الغایه و مفهوم الاستثناء و الحصر، ببینیم میتونیم تموم کنیم یا نه انشاءالله.